سلام خدمت بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. امیدواریم برنامه این بار هم مورد توجه شما قرار بگیره. برنامه امروز رو در ارتباط با تأثیرات گسترده‌ای که به نظر میاد پیامبر اسلام از دید یک متفکر آمریکایی گفته شده نوشته شده خدمتتون عرضه میکنیم. علت برگزیدن این مطلب این است که ما در یکی از برنامه ها اشاره کردیم به این متفکر آمریکایی که لیستی رو عرضه کرده 100 نفره از بزرگترین شخصیت های تاثیرگذار در جامعه، و در این کتاب به نظر میاد که پیامبر اسلام رو تاثیرگذارترین شخصیت تاریخ بشر معرفی کرد، که بیننده عزیزی خواستن که ما توضیحات بیشتری در این مورد بدیم که تشکر میکنیم از آقای بازرگان که مقدمه از آن چی رو که ما قبلا در این مورد گفتیم مطرح بکنم و بعد سوالاتی رو که پیرامون اون هست من خدمتون عرضه میکنم. خیلی متشکر آقای بازرگان.
به نام خداوند جان خرد با عرض سلام خدمت بینندگان و تشکر از بیننده عزیزی که با طرح این سوالشون عرضه این برنامه رو میسر ساختن. ما همینطور که توضیح دادند در یکی از برنامه ها اشاره کرده بودیم به کتابی که یک فیلسوف و متفکر امریکایی در یک جدولی که عرضه کرده در کتابی به نام 100 شخصیت تأثیرگذار در تاریخ بشر، و در رأس این جدول نام پیامبر اسلام گذاشته، اشاره کرده بودیم ظاهراً قانع کننده برای این بیننده نبوده و میخواستن ببینن کی کجا چگونه یه همچین سخنی رو عنوان کردن. من این توضیح و خدمتتون میدم که با مشخصات بیشتر، در واقع اصل کتاب نویسندش مایکل هارت هست که این یه نویسنده امریکایی است و این کتاب رو در سالیان گذشته در واقع نوشته. من عیناً بذارید ترجمه یه بسیار اونچه که در سایتش هست بخونم. این کتاب 1978 نوشته، عنوانش 100 شخصیت پرنفوذ تاریخه، که شخصیت ها رو هم نه بررسی از زاویه دین و مذهب و اعتقادات، شخصیت هایی که در تاریخ بشر تأثیر گذاشتن، یه نگاه جامعی داشته، هم درباره پیامبران، هم فیلسوفان یا سیاستمداران، سرداران و فرماندهان نظامی مثل ناپلئون ها که مثلا تأثیر گذاشتن، شاعران، هنرمندان یا جهانگیران، جهانگشایان، یعنی همه اونهایی که به نحوی تاریخ رو تحت تأثیر شخصیت خودشون قرار دادن، چه مثبت چه منفی، یعنی نقش تأثیرگذار و نافذ در تاریخ بشر داشتن، یعنی اندازه‌گیری مقدار نفوذشون در جامعه بشری بر حسب اون در واقع ردیف بندی شدن. شخصیت دوم در این مدل ایشون در این جدولی که ارائه داده اسحاق نیوتنه و سومی هم در واقع عیسی مسیح هستش. حالا اتفاقی این دوتا شخصیت مذهبی در ردیف یک و سه قرار گرفتن، وگرنه بخش اعظم این جدول 100 نفره در مورد کسان دیگه است در زمینه‌های دیگه انسانی. به هر حال این آقای مایکل هارت، من سوابقش هم خدمتتون بگم، ایشون در واقع یه آستروفیزیکس، یعنی PhDش در ستاره شناسی، از دانشگاه پرینستون که از معتبرترین دانشگاه‌های آمریکاست فارغ التحصیل شده، البته هم در فیزیک و آسترونومی و علوم کامپیوتر هم تخصص داره، همینطور درجه اصطلاح لا دیگری داره، یعنی حقوق هم خونده که در آمریکا معتبرترین رشته دانشگاهی هستش، پروفسور دانشگاه هم بوده، مدت هم در سازمان ناسا، این مهمترین سازمان فضایی امریکاست، از ریسرچرهای اونجا هم بوده. بنابراین یه آدم بی‌اعتباری نیست که به ذوق و سلیقه خودش خواسته باشه یک نوشته‌ای رو عرضه بکنه، حالا ادعا کرده باشه که مثلا پیامبر اسلام با نفوذترین بوده. یه چهره بسیار مطرحه در دنیای علمی، سوابق علمیش هم بسیار درخشانه. این کتاب رو هم در اون سال 73 نوشت، ولی بعدن یه تجدید نظری در 1992 کرده، یه بعضی جابجایی هایی رو در این کتاب وارد کرده، در این لیست 100 نفره یه چند نفری رو بالا پایین برده یا اضافه کرده یا حذف کرده، یعنی تجدید نظرم ریویژنی هم در این کتاب بوده. کتابی است که خیلی مورد استقبال قرار گرفته، 500 هزار نسخه از این کتاب به فروش رفته، به 15 زبانم ترجمه شده. فقط اون چی که سورپرایز کرده، هم برای شگفت زده کرده، که چطور پیامبر اسلام و به خصوص با این تبلیغات منفی که علیه پیامبر اسلامی و مسلمانان میکنن در دنیای امروز، این شخصیت چنین جایگاهی رو اختصاص داده، به عنوانی که هیچ شخصیتی در طول تاریخ بشر این تأثیری که او گذاشته نبوده در جوامع انسانی. همطور که عرض کردم، ایشون اصلا وارد مسائل دینی نمیشه، به عنوان نقشی که یک انسان در تاریخ گذاشته، اینی که از این زاویه این معرفی رو کرده. حالا هر کسی هم بخواد میتونه بخونه این رو اسم مایکل اچ هارت، هارتم اچ ای آر تی، میتونن ریسرچ بکنن خودتون در ویکی‌پدیا یا سایت های دیگه، با کارها و آثارش و نوشته های دیگه‌اش آشنا بشین. به هر حال خواسته بودن بیشتر معرفی بکنیم، این مختصری از ویژگی های این شخصیت علمی جامعه امریکاست، که حالا جزئیات دیگه هم هست، کتاب های دیگه که نوشته، و حتی یک کتاب دیگه هم برای سال 3000 پیشبینی کرده که سال 3000 اگر بخوام نگاه بکنیم چه شخصیت هایی تاثیرگذار خواهند، یعنی از حالا یه پیشبینی برای اندیشمندان این دوره که چقدر میتونه افکار و اختراعاتشون برد داشته باشه که تو دنیای آینده هم تاثیر بذاره، یعنی یه مقداری تمدید نسبت به گذشته خاصه داشته باشه و در کتاب جدیدش نسبت به آینده.
خیلی ممنون، تشکر از این مقدمه. ولی خب به عنوان من خودم کتاب رو نخوندم، ولی صحبتی رو که از شما میشنوم این سوال برمیاد که خب هرچند که شما میگین آدم معتبری هست، ولی سخنش از کجا اعتبار داره؟ از این نظر که ممکنه یک نیتهایی پشتش باشه، ممکنه آیا تمایلاتی مثلا این به اسلام داره به یک جهتی خودش، افکارش، یا مثلا ممکنه خانومش فرزن ازدواج با یه خانوم اسلام، این جور موارد زیاد مشخص ممکنه نباشه. می‌خواستم اینم شما در این مورد اگه بیشتر مطالعه کردی ببینیم که واقعا اینا تا چه حد میشه اعتبار داد به این سخنها، نه که رد بخوایم بکنیم این مسئله رو، هر کسی میتونه بیاد یک همچین صحبتی رو بکنه.
بله، خب به هر حال شخصیت افراد مهمی که آدم بشناسین کیه که این حرفو زده. تو این لیست به اصطلاح کاتگوری، این تقسیم بندی ها که آدم میتونه سراغشون بره تو اینترنت سرچ بکنه، هم به عنوان به اصطلاح یک آسترونومر هست، یک ستاره شناس، منجم، آدم امریکن در واقع آسترونومر، یا مثلا فیزیسیست، امریکن فیزیسیست، فیزیک دانای معروف امریکا، یا در رده بندی دیدم جویش امریکن، در واقع به عنوان یک یهودی امریکایی، پس یه مسلمون نیستش. با به اصطلاح دیدگاهی که مسلمان ها و یهودی ها به هم دارن، اولا یه یهودی این کتاب رو نوشته، یه امریکایی یهودی، طبیعتا اون بدبینی نمیتونه متوجه او بشه که مثلا خواسته یک طرفداری از مسلمان ها بکنه. علاوه بر اون یکی از مخالفین مسلمان هاست. اتفاقا دیدم در یک کنفرانسی که مسئول برگزاریش همین 2 سال پیش بوده در بالتیمور، عنوان کنفرانس بود Preserving Western Civilization، یعنی در واقع محافظت تمدن غرب در برابر این مثلا میراث یهودی مسیحی امریکا، America's Judeo-Christian Heritage and European Identity، یعنی در واقع ما اون آیدنتیتی، اون شخصیتمون اروپاییه، فرهنگ غربی هلنیکه و ما یهودیا و مسیحیا این تمدن رو برپا کردیم. در برابر میگه from immigrants Muslims and African Americans، در برابر مسلمان ها و این مهاجرین مختلفی که از همه جا آمدن، افریقای امریکایی های مسلمان ها. پس یک کسی است که مخالفه، در یک موضع مخالف مسلمان ها قرار داره و میخواد این تمدن به قول خودش یهودی مسیحی رو در برابر این موج مثلا مهاجرین مسلمان یا غیره حفظ بکنه. بنابراین این سخن از یک مخالفه، بسیارم طرفدار مثلا یهود هستش، مخالفتی میکنه با سمینارهایی با کسانی که آنتیسمیتیزم مخالف چیست هستن، آنتیسمیتیک هستن و مخالف این جریان سامی هستن و این موضع رو داره. اون وقتی همچین بر کتابی نوشته و این مثلا وضعیت رو اتخاذ کرده برای خودش.
خیلی متشکرم. باز یه سوال دیگه ای که میتونه مطرح باشه اینه که با توجه به اینکه ایشون یهودی هست، خب معمولا روند اینجوری است که یه حالت به اصطلاح تمایل داره که چرا حضرت موسی رو نذاشته به اصطلاح نفر اول یا بالای لیست، یا اگر که به تعداد افراد دیندار در مذهب‌های مختلف نگاه کنیم، عادتا مسیحیت تعدادشون بیشتره، به نظر میاد ممکنه پس اثرات حضرت مسیح بیشتر باشه. شما چه جوری فکر میکنید؟
البته خب خود اینم توضیح داده تو همین اتفاقا سایتی که معرفی کرده، من دیدم یه جایی همینم خودش توضیح داده و میگه که اتفاقا چون خیلی ها مخالفت رو این کردن که تو چرا مثلا یه پیامبر مسلمان ها رو در رأس این صد شخصیت تأثیر گذار قرار دادین، خودش اتفاقا توضیح یه جایی داده. بذارین من براتون این رو هم خدمتون یادداشت کرده بودم. بله میگه که بله اینجاست، میگه بله خیلی این سوال براشون مطرحه که چگونه مثلا این پیامبر مسلمان ها رو در رأس جدول قرار دادم. میگه اسلام مثل هر دین دیگر بر پیروان خیش نفوذ عمیق دارد. به همین علت است که مؤسسان ادیان بزرگ در رأس لیست این کتاب قرار گرفتند، یعنی پیروان بیشتری دارند. تا موسی هم در سال ردیفای پایینتر 20-30 هستش. از آنجایی که پیروان عیسی تقریبا دو برابر مسلمانان در جهان هستند، ممکن است عجیب به نظر برسد که چگونه محمد بالاتر از عیسی مسیح قرار گرفته است. دو دلیل اصلی برای این انتخاب من وجود دارد. یک، محمد تأثیر نفوذ به مراتب بیشتری در دین اسلام داشت تا نقش و نفوذی که مسیح در پیشرفت عیسویت داشته است. اگرچه عیسی مسیح مسئول مفاهیم معنوی و اخلاقی اصلی عیسویت می باشد، ولی این پولس بود که طراح الهیات مسیحی بوده و دیگران را به این آیین معتقد ساخت و نیز نویسنده بخش وسیعی از کتاب عهد جدید یعنی انجیل می باشد، ولی محمد هم بیانگر الهیات و هم معرف اصول عمده اخلاقی و معنوی اسلام می باشد. در واقع میخواد بگه محمد خب هم این تز رو مطرح کرده و هم در زمان حیاتش توسعه داده. حضرت مسیح در واقع بیان کننده این ارزش های معنوی و اخلاقی بوده، ولی توسعه مسیحیت در جهان توسط پولس انجام شده و او این کتاب رو بخش عمده انجیل فعلی، خب کتاب هاییست که حواریون نوشتن. میگه در واقع محمد هم اندیشه و این ایده رو مطرح کرده و هم خودش تدوین کرده، این کتاب رو عرضه کرده، ولی اون بعدن شده. بنابراین میگه دو شخصیت در مسیحیت نقش داشتن، هم مثلا حضرت مسیح و هم پولس که در واقع توسعه داد و گسترش داد. البته باز اضافه میکنه میگه علاوه بر این، یعنی دلیل دوم، این پیامبر توانست نقش کلیدی، یعنی پیامبر اسلام، در مسلمان ساختن دیگران ایفا کند و رفتار دینی را پایه‌گذاری کند. یعنی یک سنتی، یک الگوی رفتاری، یک رویه‌ای به اصطلاح از اونچه که میگفت به عنوان به اصطلاح اپلاید شده یه فکر، پیاده شده یک اندیشه‌ای که حالا تئوریشو داره مطرح میکنه. همچنین او کاتب کتاب مقدس مسلمانان، یعنی قرآن بود. البته از نظر امثال مایکل هارت، اونا که به وحی اعتقاد نداشتن، میگه انجیل بعدن نوشته شد توسط حواریون، ولی در مورد اسلام پیامبر در واقع این کتاب رو نوشت، او معتقده که نوشته و عقیده داشت که از جانب خدا به او وحی شده است. بسیاری از سخنان در زمان وی با امانت جمع‌آوری شده و در فاصله نه چندان دور از رحلت به طور کامل تدوین شده است. از این نظر قرآن مبین آموزش‌ها و دیدگاه‌ها و سخنان دقیق محمد است. این در حالی است که چنین آموزش‌های مفصلی از مسیح وجود ندارد، باقی نمانده است در واقع. خب این داره دلایلش رو برای یهودی‌ها و مسیحی‌ها میگه که چرا من پیامبر اسلام رو بالاتر گذاشتم. در این نمیخواد بگه خوب بهتر بودن یا بدتر بودن، هدف این کتاب تأثیرگذاریه تو تاریخه. اون اینو داره میگه که چه نقشی داشتن. بعد میگه که از آنجایی که قرآن نزد مسلمانان مثل انجیل نزد عیسویان مهم میباشد، نفوذ محمد از طریق قرآن بسیار چشمگیر است. زبانی که مسیح با آن سخن میگفت امروز منسوخ شده. به اون زبانی که انجیل بوده یا خود مسیح سخن میگفته امروز نیست تو دنیا، به اون زبان کسی سخن نمیگه و تعداد کمی با آن آشنا هستند، ولی زبان محمد از زبانهای مهم جهان محسوب میشود. این احتمال وجود دارد که تأثیر نسبی محمد در اسلام از تأثیر مشترک مسیح و پولس در عیسویت وسیع‌تر باشد. یعنی اعتقاد داره اون دوتا رو هم با هم جمع بکنیم به اندازه نقش تاریخ سازی که نقش پیامبر اسلام داشته، جمع مسیح و پولس هم نداشته. در بعد کاملا دینی محتمل به نظر میرسد که محمد همانند مسیح در تاریخ بشر با نفوذ بوده است، ولی محمد به اضافه این اثرگذاری ها برخلاف مسیح یک پیشوای دینی و دنیایی بود. یعنی میگه مسیح یک تعلیمات ارزشی اخلاقی رو عنوان کرد، ولی در زمان حیات کوتاهش توفیق نیافت که یه جامعه رو تأسیس بکنه، یعنی در واقع عمل بکنه به اون تعالیمش در بعد به اصطلاح اجتماعی سیاسی. واقعیت این است که او محرک قدرتمندی در پشت فتوحات عرب بوده و چه بسا از پرنفوذترین پیشوایان سیاسی در تمامی اعصار و قرون گذشته و آینده باشد. حتی میگه در آینده تاریخ هم بعید کسی تونسته باشه اینطور تأثیر بذاره. اصطلاحی که خودش به کار رفته، با کار برده، این در روجلد به اصطلاح این کتابش هم هست، میگه محمد was supremely successful in both. او در واقع یک توفیق فوق‌العاده داشت در هر دو حالت، religious and secular realms، هم در بعد مذهبی هم secular، یعنی دین به جای خودش و اداره جامعه هم به صورت سکولار به جای خودش، یعنی با قوانین خاص اداره جامعه بدون که دخالت بده به اصطلاح احکام رو، یعنی با قوانین به اصطلاح دموکراتیک این تونسته جامعه رو با آراء مردم، با رضایت مردم و شیوه های دنیایی که حالا اصطلاح سکولار رو به کار برده، یعنی تونسته هم در بعد مذهب و هم حکومت سکولار این توفیق رو در طول تاریخ به اصطلاح حاصل بکنه. حالا توضیحات بیشتری هست که حالا به هر حال فرصتی نیست، ولی در حال ایشون هم طور که عرض کردم در سال 1993 یه تجدید نظرم تو این کتاب کرد. قبل از اون دیدگاه‌های منفی نسبت به مارکسیستا داشتن، ولی بعد سه تا از شخصیت‌های دیگر رو، یکی لنین و یکی گورباچوف و یکی دیگه هم از شخصیت‌ها رو، باز اونم جزء 100 نفر آورده در این تجدید نظرش که 1999 هم لنین و هم 92 هم ماو تسه تونگو و هم میخائیل گورباچوف رو هم جزء اون لیست ها، در بطه چیزا رده های پایین هستن،
ولی بالا تغییر نکرده،
بالا تغییر نکرده، 10 نفر اول اصلا تغییر نکردن در اون 10 نفر.
خیلی متشکرم. شما توضیحات کلی این که چرا آقای مایکل هارت انتخاب کرده دادی، ممکن حالا اگر فکر میکنید هنوز نکات کلی دیگری هست میتونید بفرمایید، ولی میخوام ببینیم در همه این نوع به اصطلاح مطالعات که یه مقدار آماری هم ممکنه باشه، معمولا یه سری شرایط رو میذارن برای انتخاب، حالا نمیدونم 10 تا میذارن 5 تا میذارن، بستگی به موضوع داره. میخوام ببینیم این زیربنایی رو که این آقای به اصطلاح مایکل هارت بنا کرده و این لیست رو تهیه کرده، آیا یه همچین به اصطلاح شرایطی رو داشته یا نه؟
از نظر شغلی خودش، سوابق خودش، من سوابقش رو عرض کردم.
نه سوابق خودش منظورم
که چگونه این کارو،
که چگونه به اصطلاح مثلا یه دفعه ها احتمالاً مطالعاتی داشته دیگه، مثلا بله. گفته من این سه تا شرط رو نگاه میکنم ببینم این شرط، این 100 نفر یا این آدمایی که تو لیست شرط احتمالاً مثلا یه لیست 1000 نفره داشته،
بله
درست،
کدوم
که کدوما مثلا این شرط رو به اصطلاح نمره چند میارن، شرط دوم رو رنگ چند میارن و همینطور، بعد ما اینا رو مثلا رده بندی کرده. میخوام ببینم یه همچین کاری مشاهده شده تو مطالعه،
بله، یه چیزایی توضیحاتی خودش میده. من اتفاقا این بخشش رو ترجمه کردم که حالا به جای که دونتونید انگلیسی شو بخونی بگیم ساده تر من میخونم اینه. بله، این میگه که انتخاب محمد در رأس بانفوذترین چهره تاریخ بشر ممکن است برای بعضی از خوانندگان شگفت‌آور یا سوال برانگیز باشد، ولی واقعیت این است که محمد یگانه مرد تاریخ است، هم در عرصه دین و هم دنیا، که فوق‌العاده موفق بوده است. او حالا توضیح میده چرا با این معیارها که شما میگین، او با حداقل امکانات و محدودترین شرایط یکی از دینهای بزرگ را پایه‌گذاری کرد و پیشوایی عمیقاً مؤثر گردید. امروز 13 قرن بعد از وفاتش نفوذ و اثرات او همچنان قوی و چشمگیر است. در واقع میخواد اینو بگه که اگر محمد مثلا در آکادمی‌های علوم یونان در مثلا آتن متولد شده بود، در یه بستر علمی و فلسفی زمانه خودش، خب خیلی عجیب و چشمگیر نبود. در عربستان که از محرومترین و فقیرترین و عقب افتاده ترین نقاط دنیا بودن، چنین مردی برخواسته در بین مردمی که دست چپ و راستشون رو به اصطلاح تشخیص نمیدادن، تعداد کسانی که سواد خوندن نوشتن داشتن، اسم خودشون رو میتونستن بنویسن شاید 10 نفر هم در کل جامعه عربستان نبوده، و خود اون هم یه یتیم بوده. خب همه میدونن دیگه، پیامبر اسلام موقع به دنیا آمد پدرش از دنیا رفته بود قبلا، 2-3 سالگی هم یا 4-5 سالگی هم مادر رو از دست میدن، بعد که ابو طالب عهده‌دار اداری یا عبدالمطلب جدشون میشه اون رو هم از دست میدن، بعد پدر حضرت علی ابو طالب، یعنی یتیمی اندر یتیمی، یتیمی بعد آف مضاعف، فقر و یتیمی تو اون شرایط، یعنی یک کسی که در صحرا بزرگ شده، به تعبیر قرآن میگه امی بود، امی یعنی در واقع درس نخوانده، آموزش ندیده، تربیت نشده، یعنی کسی معلم و مربی نداشته. او داره اینو میگه که در چنین شرایط سخت تاریخی و و محدودیت‌های موجود این اتفاق افتاده. اینا رو به عنوان یه واقعیت‌های تاریخ میگه، نه اینکه بخواد بگه من حالا مؤمن به او شدم، مسلمان شدم. بله، میگه بیشتر اشخاص در این لیست، یعنی این 100 شخصیت پرنفوذ تاریخ، این خوشبختی را داشتند که در مهد تمدن و ملل بسیار پیشرفته از لحاظ فرهنگی و سیاسی زندگی کنند. ولی محمد در سال 570 در شهر مکه، جایی که از مراکز علم و هنر و تجارت عقب مانده و دور افتاده بود، متولد شد. در سن 40 سالگی معتقد شد که خدای واحد با او از طریق جبرئیل سخن گفته و او را برای انتشار دین حقیقی برگزیده است. این نه اینکه اعتقاد به این داشته باشه، میگه خود او در 40 سالگی چنین چیزی را عنوان کرد. 3 سال تنها برای دوستان و نزدیکان خود تبلیغ میکرد. بعد از مدتی به تبلیغ عمومی پرداخت و بعد از تهدیدات بزرگان مکه به مدینه هجرت کرد. خب همه میدونین که وقتی یارانش رو شکنجه دادن، زیر شکنجه عمار یاسرها، سمیه‌ها، اینا کشته شدن، یاران دیگرش رو مجبور میشد برای اینکه زنده بمونن به حبشه بفرسه. وقتی که احساس خطر فوق‌العاده کرد، در همون سال 13 شبانه فرار میکنن مسلمان ها، هجرت میکنن به سرزمین یثرب. یعنی میگه که توی همچی شرایط سختی هم بود، در ناز و نعمت و استقبال زمانه خودش نبود. در مدینه پیروان بیشتری به وی گرویدند و حاکم آن شهر شد و به دنبال جنگ‌های متعدد بین مکه و مدینه در سال 600 میلادی فاتحانه وارد مکه شد. 2.5 سال بعد محمد شاهد مسلمان شدن سریع قبیله های عرب به دین جدید بود. وقتی محمد در سال 632 وفات کرد، حاکم تمام نواحی جنوب عربستان بود. میگه که اینجا قرنها همه با هم دشمنی داشتن، خون همدیگر رو میریختن، غارت میکردن، عقب افتاده بودن. این نقشی که یک انسانی بتونه متحد بکنه تمام قبایل رو با هم دیگه، یه وحدتی به وجود بیاره، اخوت و برادری بین اینها برقرار بکنه، میگه این شگفت‌انگیز بوده در تاریخ. اصلا کسی تاریخ به خصوص و منطقه سراغ نداره که کسی گامی در این جهت برداشته باشه. میگه قبیله های عرب به عنوان جنگجویان خشن شهرت دارند، ولی از یک سو تعداد نفراتشان کم بود. قبایل پراکنده 100 تا اینجا 100 تا اونجا. به قول یکی از مورخین میگه عربستان انقدر بی ارزش و فقیر بوده که هیچ وقت امپراتوری ایران و امپراتوری روم رغبت نکردن برن اونجا رو فتح بکنن. سرزمین کبیری بی آب و علف بدون تمدن که اصلا ارزش نداشته اون راه ها رو برن اونجا رو بگیرن، حتی تحت نفوذ خودشون بکنن. میگه تو این شرایط بودن. از سوی دیگر عربستان دوچار تفرقه و جنگ‌های داخلی بودند. آنها نمی‌توانستند حریف ارتش‌های نیرومند سلاطینی که در مناطق شمال زندگی می‌کردند باشند. با این حال برای اولین بار در تاریخشان محمد آنان را متحد کرد و با الهام از عقیده راسخ به وحدانیت خدا، این سپاه کوچک عرب را به یکی از اعجاب برانگیزترین سپاهیان تاریخ بشر تبدیل کرد. میگه در سمت شمال شرق امپراتوری جدید فارس ساسانی قرار داشت، در سمت شمال غرب بیزانس یا امپراتوری روم شرقی که از لحاظ تعداد نفرات اعراب مطلقاً حریف آنها نبودند. ولی در صحنه جنگ مسئله به گونه دیگر بود. اعراب الهام یافته از اسلام با سرعت سوریه و فلسطین و بین النهرین را تسخیر کردند. در سال 642 مصر را از چنگ امپراتوری بیزانس رها ساخته و لشکریان فارس را در جنگ‌های کلیدی قادسیه و نهاوند شکست دادند. ولی حتی این فتوحات وسیع که توسط یاران و جانشینان او صورت می‌گرفت، پیشروی اعراب را متوقف نساخت. این داره حالا نقش‌های تاریخی رو که چگونه نفوذ در عالم ایجاد کرده. میگه در سال 711 لشکریان عرب به شمال افریقا و اقیانوس اطلس راه یافتند. در آن سرزمین به طرف شمال معطوف شده و با عبور از تنگه جبل طارق اسپانیا را فتح کردند. برای مدتی چنین به نظر می رسید که مسلمانان عیسویان اروپا را شکست خواهند داد. ولی در سال 732 در جنگ مشهور مسلمانان که تا قلب فرانسه پیشروی کرده بودند در منطقه گل جنگ تورز ظاهرا مغلوب شدند. با این حال طی یک قرن جنگ این قبیله های بدوی که از سخنان پیامبر الهام گرفته بودند، حکومتی که مرزهای آن از هند تا اقیانوس اطلس امتداد یافت را تشکیل دادند که جهان تا کنون به خود ندیده بود. این اصلا نمیخواد راجب بد و خوبی و اینها چیز کنه، میخواد بگه چرا من میگم تأثیرگذارترین بودن. میگه در هر شهری که این لشکریان فائق وارد میشدن، بخش عظیمی از مردم به دین جدید گرایش پیدا میکردند. هرچند همه آن شکست خوردگان اینک مسلمان باقی نمانده اند، فارسیان با آن که به دین پیامبر وفادار ماندند استقلال خود را از اعراب باز پس گرفتند. یعنی نشون میده که چگونه بنی امیه رو ایرانی ها از بین بردن، خلیفه عرب رو کشتند، ولی قیام کردن ابو مسلم خراسانی ها، رفتن سراغ بنی عباس، نرفتن سراغ نظام های زرتشتی مثلا افسرهای ساسانی رو بیارم. یه خود ایرانی ها غلبه کردن، اعراب رو شکست دادن و بیرون کردن، ولی اندیشه رو پذیرفتن، نگه داشتن، به خاطر همون اندیشه هم با اعراب جنگیدن. علاوه بر اون در مورد اسپانیا میگه اسپانیا پس از 7 قرن جنگ مجدداً به تسخیر عیسویان در آمد، ولی بین النهرین یعنی مهد تمدن باستان و نیز تمامی سواحل شمال افریقا هنوز مسلمان باقی ماندند. البته دین جدید در طول قرنهای بعدی به مراتب فراتر از مرزهای اصلی تسخیر شده مسلمانان انتشار یافت. همه میدونیم دیگه، خود ایرانیا که بعد پذیرفتن عربو پس زدن، اسلامو بردن در اندونزی، در مالزی، حتی در چین. تمام مهاجمینی که به ایران حمله کردن، ایرانیا اول اونا رو مسلمان میکردن، نه زرتشتی. یعنی ایران دیگه از سلطه عرب در آمده بود، تیموریان، مغولان، ایلخانان، هر کسی که میامد سلطان اورجایتو رو کردن سلطان محمد خدا بنده، بل شیعش کردن. یعنی میخواد بگه چگونه این اندیشه در جهان جا باز کرد با اینکه اون قدرت نظامی و سیاسی هم در پشتش نبود. اشاره میکنه که جمعیت بزرگ الان ده ها یا صد ها میلیون مسلمان در افریقا، آسیای مرکزی، پاکستان، شمال هند، اندونزی زندگی میکنند و چگونه در اندونزی این دین جدید عامل وحدت و اتحاد بوده و این به حال منطقه شرق آسیا رو در واقع یک نوع همبستگی بینش ایجاد کرده. در توضیحات ایشون مفصله که داره میگه علت این که من این گزینش رو در کتابم قرار دادم به دلیل این تأثیراتی است که صرف نظر از مثبت یا منفی یا مورد قبول یا نهی این گذشته در تاریخ.
خیلی متشکرم. این خب شکی نیست که افرادی در تاریخ بودند که چه سیاسی چه نظامی، رهبران دینی، اینها تاثیرگذار بودند و به اصطلاح اینها شکل دادن تاریخ رو. ولی در مواقعی هم می‌بینیم که شرایط اجتماعی هست که باعث یه تغییراتی میشه، یک پروسه میاد جای دیگری رو میگیره. مثلا شما در نظر بگیرید همین کندی که ترور شد، خب لیندون جانسون پشتش پرزیدنت شد، رئیس جمهور شد. چنانچه اون نمیشد این که چانسی داشته باشه که آقای جانسون بیاد رئیس جمهور باشه، ممکنه خیلی کمتر بود دیگه، ممکن بود. حالا چطور است که مثلا آیا در مورد پیامبر اسلام یه همچین چیزی را میشه کرد؟ سوال مطرح هست دیگه، به هر حال سوال منطقی است که آیا وقایع تاریخی زمان نبوده که باعث شده که به اصطلاح حضرت رسول آمده و این به اصطلاح دین و مذهب به راه افتاده بعد از
بله اتفاقا خوندم و شنیدم بعضی از تجزیه تحلیل های تاریخی رو که مثلا شبه جزیره عربستان که قرنها جنگ و خونریزی و قتل و غارت و عقب افتادگی بوده، مثلا دختراشون رو در خاک میکردن، این مجموعه مشکلات و گرفتاری ها به اصطلاح شرایط آبستن یک حوادثی بوده، باید یک تحولی انقلابی مثلا می شده از مجموعه جهات و ابعاد مختلف انسانی و شرایط مهیا بوده برای این دگرگونی و خب این تصادفای تاریخی دست به دست هم داده و این تحول اتفاق افتاده، یعنی جبر تاریخ مثلا کشونده به اونجا که بالاخره تو عربستان با تمام این مصائب و مشکلات باید یه همچه انقلاب بشری، معنوی، اخلاقی مثلا می شده که حالا این قرعه به نام او افتاده، این شاهین بر شانه او مثلا نشسته. خب نقش این تحولات رو نمیشه نادیده گرفت. اتفاقا در مورد انقلاب سال 57 خودمون خب شرایط داخلی کاملا مهیا بود، ولی اگه شرایط بیرونی مهیا نمیشد، یعنی اون جریان حقوق بشر در سطح جهان و افکار عمومی دوران کارتر که چرا یا قبل از اون مثلا ما باید دخالت بکنیم در کشورهای مختلف، دیکتاتورها رو مثلا تقویت بکنیم، سرخوردگی که از جریان ویتنام داشتن که یه نسل امریکا در واقع چقدر کشته شدن اونجا، چه صدماتی دیدن، افکار عمومی خارج امریکا که حمایتگر رژیم قبل از انقلاب بود، رژیم سلطنتی، خب به هر حال این دست حمایت رو یه مقداری برداشتن. تنها در مورد ایران هم نبود، کشورهای دیگه هم همینطور، ولی این آمادگی در ایران بیشتر وجود داشت، قابلیت انفجار که از این شرایط استفاده کرد. باید دید که آیا در مورد ظهور پیامبر اسلام هم این چنین بوده، یعنی شرایط خارجی مهیا بوده که می‌بینیم هم چیزی نبوده، کاملا شرایط برخلاف به اصطلاح چنین تحولی بوده. در داخل عربستان هم هیچ نشانه و علامتی وجود نداره. این اتفاقات به همین مسئله اشاره میکنه مایکل هارت، این جواب این سوال مقدر رو در واقع داره میده. حتی یه جا میگه که ممکنه بعضیا بگن که خب اگر فتوحات پیامبر اسلام یا مسلمانان انقدر تاثیرگذار بوده، خب چنگیز هم رفته مثلا تا قلب اروپا رو گرفته، چنگیز هم یک گستره فراوانی داشته. میگه بله، تنها کسی که در طول تاریخ میشه با پیامبر اسلام مقایسه کرد از نظر وسعت فتوحات چنگیزه، ولی میگه خب حالا نگاه کنیم به چنگیز، سرزمینی که چنگیز از اینجا آغاز کرد همون مغولستان، همونجاست که هست. الان به کجا رسیدن مغولا؟ میگه بله، اون رفته فتح کرده و گرفته، وقتی برگشته همه اون دستش رفته، چیزی نساخته، چیزی ایجاد نکرده. ولی میگه مال پیامبر اسلام برعکس بوده، او تمدنی ایجاد کرده، در واقع یک تنها جلو رفتن و فتوحات نبوده که فتوحات هم بعد از اتفاق پیامبر اسلام بوده، ساخته یه آینی رو، اولا وحدت ایجاد کرده بین کسانی که قرنها برادرکشی پدرکشی با هم دیگه داشتن، یک چنین جامعه پراکنده بی سواد جاهلی رو متحد کرده و در ظرف 50 سال دنیای اون روز گرفته و در ظرف 100 سال از نظر علمی سرآمد همه کشورهای جهان شدن. تا قرن 4 5 در واقع تمام متفکرینی که حالا ایرانیایی که مسلمان شده بودن، اسپانیاییایی که مثلا در اندلس اونها بودن، یعنی جهان اسلام اون موقع بزرگترین به هر حال کاشفا و مخترعها در زمینهای فرض کنید فیزیک و شیمی و زیست شناسی و پزشکی و نجوم و فلسفه و دیگه اینا قابل انکار برای کسی نیست که تا 4-5 قرن چند تا سر و گردن از اروپا و همه نقاط مختلف عالم بالاتر بودن. من این شرح کوچکی اجازه بدین این رو هم از خودش بخونم. میگه در مورد بسیاری از حوادث مهم تاریخ ممکن است گفته شود که وقوع آنها حتی بدون یک رهبر سیاسی اجتناب ناپذیر بوده و قهرن صورت میگرفته است. یعنی خیلی ها میگن که محمد هم نبود، به هر حال اینطور میشد، یک کسی دیگه این تحولات رو به وجود می آورد. میگه به طور مثال مستعمرات امریکای جنوبی محتملاً استقلال خود را از اسپانیا به دست می آوردند، حتی اگر سیمون دو بولیوار وارد عمل نیز نمی شد. اما این مطلب را در مورد فتوحات مسلمانان هرگز نمی توان گفت. همچو چیزی قبل از محمد به وقوع نپیوسته بود. یعنی اصلا شرایط جامعه عربستان زمین ساز چنین تحولی نبود و دلیلی وجود ندارد که معتقد باشیم آن فتوحات در فقدان او ممکن بود به وجود بیاید. میگه نه، این نقش خاص و ویژه او بود که این تحول ایجاد کرد، نه شرایط خارجی چنین چیزی رو پیش بینی میکرد و شرایط مهیا کرد، نه شرایط داخلی. یگان فتوحات قابل مقایسه در تاریخ بشر مربوط به مغول‌ها می باشد که در قرن 13 تحت رهبری چنگیز خان به وقوع پیوست. این فتوحات هرچند وسیع تر از فتوحات اعراب بود ولی دوامی نیافت و امروز یگان مناطقی که تحت اشغال مغول‌ها قرار دارد همان مناطقی است که قبل از فتوحات چنگیز خان در دست داشتند. مسلماً این فتوحات با فتوحات اعراب تفاوت بسیاری دارد. امروز از عراق تا مراکش با حلقه اتصال زنجیره‌ای ملیت‌های عرب امتداد یافته که عامل اتحادشان تنها دین اسلام و زبان عربی، تاریخ و فرهنگ مشترک می باشد. محوریت قرآن، یعنی یک قانون فکری معنوی اینا پیدا کردن، محوریت قرآن در دین اسلام و این واقعیت که به زبان عربی نوشته شده است ممکن است مانع تجزیه وحدت زبانی به لهجه های مختلف شده باشد. یعنی بازم من تکرار میکنم، این نمیخواد اصلا تمایلی به اسلام یا دین یا پیامبر اسلام نشون بده. اصل کتاب 100 شخصیت پرنفوذ در تاریخ که بسیاری از این کتاب راجع به چنگیز هم صحبت کرده، ولی میگه که هیچ کسی مثل این نتونسته بسازه یه شهرها و تمدن و یک مثلا جوامعی رو که اندیشه ای رو که او مطرح کرد و سنت و رفتارش رو الگوی زندگی خودشون قرار بدن.
خیلی متشکرم. ما یه چیزی در حدود بیش از 1 بیلیون مسلمون داریم.
1.4 بله.
یعنی از هر 6 نفر یا 5 نفر یکی مسلمان هست.
بله.
یا مسلمان زاده هست. بعد این رو در نظر بگیریم، حالا کشورهای اسلامی هم یه چی در حدود 50 کشور اسلامی داریم از 220 کشوری که الان در سازمان ملل ثبت شده، حدود 50 کشور اسلامی است. ولی می‌بینیم که اون وحدتی رو که پیامبر اسلام ازش صحبت می‌کرده واقعا به عنوان یه امت اسلامی مشاهده نمیشه. جنگ و دعوا همیشه بوده و به خصوص در عرض 40-50 سال گذشته خیلی بیشتر. حالا سوالی که مطرح است اینه که با توجه به این آیا فکر میکنید که این پیام‌هایی رو که پیامبر اسلام آورده هنوز میتونه حالت زندگیشو داشته باشه و چه چیزی هست که الان از بین رفته؟
بله، تا این نویسنده به اینم اشاره میکنه در مسائل حتی نفتی و حضور یا ایران یا اندونزی یا کشورهای دیگه. میگه بله، واقعیت اینه که این اختلافات الان در جهان اسلام هست. اون امت نمونهی که مورد نظر پیامبر اسلام بوده در عمل وجود نداره. 100 تیکه شدن مسلمان ها، کشورهای مختلف یه امتی نیست. یعنی حتی مثل دوران امپراتوری عثمانی هم نیست که یه قدرت واحدی در جهان بوده باشه. ولی حالا این دیگه کتاب راجع به اینا نمیخواد بحث کنه، ولی باید دید اصلا این چیزها رو میشه به حساب پیامبر گذاشت یا نه، که حالا اگه تفرقه شده یا مسلمان ها عقب افتادن آیا پس خب اون چه کاری کرده، چه هنری داشته. مهم اینه که او از چنان نقطه صفری این تحول رو آفریده، عامل اصلی و موتور محرک این تحول بوده. البته به اعتقاد ما مسلمان ها وحی و قرآن و این کتاب خب اینا نقشای زیربنایی داشتن و آثار در واقع اون پتانسیل اولیه به گونه‌ای بوده تا قرن 4 و 5 مسلمان‌ها سرآمد دنیا بودن. این کسانی که مسلمان شدن، حالا نمیخوام بگم از مکه و مدینه عربستان اتفاقا در تمام دوران تمدن اسلامی به ندرت کسانی از خود عربستان شاخصای پیدا شدن، کسانی مثل ابن سینا مثلا، رازی ها، نمیدونم فراوان، ما اندیشمندان بزرگی، فیلسوفان، منجمان، نمیدونم کسانی که پایگزار علومی مثل شیمی و دیگران بودن، یا ریاضیدانهایی مثل مثلا قیاس الدین جمشید کاشانی، نمیدونم دیگر فراوان، یا در اندلس. میگه مسلمان ها به هر حال اون چی که عامل اصلیش اسلام و پیامبر اسلام بوده، حالا ملیتاشون فرق داشته، میخواد بگه یه اندیشه رو او پایه گذاشته. ما تا قرن 13-14 کتابه ابن سینا رو در دانشگاه های آلمان و فرانسه و انگلیس و اتریش تدریس میکردن. 27 بار تجدید چاپ کتابه ابن سینا شده. در واقع این تأثیر رو به هر حال گذاشته. اندیشه او تا موقعی که عمل میشده، وحدت داشتن مسلمان ها، تا 4-5 قرن این نقش رو آفریده. حالا اگر ما بی‌ارزگی کردیم، بی‌همتی نشون دادیم، دچار تفرقه و تشدد شدیم، دنیای امروز به هر حال شاهد یه مقداری تفرقه و عقب افتادگی مسلمان هست، این در واقع ایراد رو نمیشه به گردن او گذاشت. او نشون داد چنین الگویی رو که عرضه کرده تا قرنها موفق بوده. حالا به هر حال هیچ جامعه ای از پراکندگی و عقب افتادگی به جایی نمیرسه دیگه. او که نیومده یه علمی بده که همه تو هر شرایطی موفق بشن، یه راه زندگی گذاشته تا موقعی که به او عمل میکردن، به کتابی که او آورد یا به سنت او، مسلمان ها انقدر اوج گرفتن. از موقعی که به جون هم افتادن، تفرقه و اختلاف، یا از قافله و کاروان پیشرفت علوم عقب افتادن، خب طبیعتاً به استعمار و استثمار و استهمار که بدتر از هر دوی اوناست و ما گرفتار این جهالت و در واقع ارتجاع دینی شدیم، خب اینا همه از ماست که بر ماست. این ربطی به دین و آیین یا پیامبری که بنیانگذار این سنت بوده نداره. ما برها خودمون باید همت کنیم که برگردیم به اون معارف اصیل اولیه.
خیلی متشکر. چند دقیقه فرصت داریم. من مطمئن نیستم این آقای مایکل هارت قرآن رو خونده باشه و از اون استنتاجی کرده باشه که قرآن در مورد پیامبر اسلام چی میگه. مطمئن نیستم، شاید این کار رو کرده باشه، ولی خب حالا در این فرصت کوتاه بعد نیست ببینیم که نحوه عرضی قرآن از رسول چطور بوده. آیا مثلا آمده رسول رو و بقیه رو در یه سطح گذاشته، یا مثلا یکی بالاتر از اون یکی گذاشته؟ چجوری قرآن عرضه کرده؟ البته صحبت اینو کردیم در
بله،
میان بعضی جلسات
نیست. بله، به هر حال قرآن که اصلا هیچ فرقی بین پیامبران نذاشته، میگه شما هم حق ندارین فرق بذارین. میگه مؤمن واقعی کسی است که لا نفرق بین احد من رسله، بین احدی از رسولان حق ندارن کسی اختلاف بذاره. میگه همشون معلمین یه مدرسه بودن و تفاوتایی هم اگه بین اونا بوده که حتما بوده، این با خداست. پیروان عقلشون نمیرسه بگن کدوم یکی از اینا بالاتر بودن، برتر. ممکنه معلم کلاس اول از کلاس ششم من بالاتر باشه، دلیل نیست که کلاس بالاتر، برای اینا با خداست. اما ویژگی که قرآن به خصوص از پیامبر اسلام ارائه داده، درست برخلاف اون تصوری که امروز میشه یا مسلمان ها با این به صلاح بعضن با شدت و خشونت و اینها در دنیای امروز با تبلیغات به خصوص خارجی هم نشون دادن، قرآن پیامبر اسلام رو عمدتاً از ناحیه محبت و عشق و لطف و رحمت معرفی کرده. میگه رحمتاً للعالمین، اون یه رحمتی برای عالمین بود، نه اعراب، نه مسلمان ها. یا اون رو میگه نبی رحمت، پیام‌آور رحمت. در یه جای دیگه قرآن میگه رسولی از جانب خدا بر شما اومده که عزیزون علیه ما انتم، مشکلات، دردها، رنجها، گرفتاریهای شما، آسیبهای اجتماعی شما برای او غیر قابل تحمله. حریصون علیکم، تمام حرصش در زندگی برای سعادت و نجات شماست، رؤوف، مهربان بر شما. دو جا در قرآن اومده به پیامبر حتی خداوند خطاب میکنه که تو اصلا داری جانتو از دست میدی به خاطر اینکه چرا مردم به این پیام نجات بخش باور ندارن. میگه لعلک باخ اون نفسک الله یکون مؤمنین، یعنی مثل یه آدمی که نگرانه، میگه چرا تو کاسه داختر از آش میشی، تو داری جان تو از دست میدی. فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، مبادا از حسرت و غم و غصه مردم جان تو از دست بدی. لا تحزن علیهم، چقدر غصه مردم رو میخوری، چقدر داری حرص میزنی برای نجات اینها. یعنی مهمترین ویژگی که به نظر بنده قابل مقایسه با هیچ یک از ویژگی های دیگه هم نیست، مطرح کرده از پیامبر اسلام در قرآن، عشق به مردمه، درد مردم داشتنه. همه جا در واقع اینو داره میگه. اگر غیر از این بود اصلا جمع نمیشدن، نمیتونست این جامعه که همه کینه دارن، نفرت دارن از هم، اینا رو وحدت ببخشه. در یه جایی میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون مهربانی و لطف و عاطفه فوق‌العاده خداداد در وجود تو بود که تو انقدر آدم مهربانی شدی، نرم شدی در برابر اعراب خشن سنگدل، لنت لهم، لینت و نرمی پیدا کردی. ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگر یه آدم خشنی بودی، بدخو بودی، غلیظ القلب بودی، لنفذوا من حولک، از پیرامونت پراکنده می شدن، کسی حاضر نبود بیاد. یعنی جا به جای قرآن متاسفانه فرصت نیست که بگم، اینو مخصوصا دارم میگم که بیش از همه ما مسلمونا، جوامع اسلامی نیازمند این صفت پیامبر هستن. الان ما غرق در خشم و خشونت و سختی هستیم، ولی در واقع او پیامبر لطف و محبت و عشق و مدارا و مسالمت و لطف بود. اصلا کلمه اسلام باب افعال سلمه، یعنی صلح، دوستی، و خود ایمان باب افعال امنه، یعنی امنیت. یعنی پیام او، خواسته او و راز و رمز موفقیتش در انسجام بخشیدن به یه ملتی که همه به خون هم تشنه بودن، در ارائه مدلی از مهر و محبت و عشق بوده. بنابراین الانم فکر میکنم مسلمان ها بخوان برگردن به اون دوران افتخار گذشته، چاره ای نیست که جز این که یه مدلی از مهر و دوستی و همبستگی و الفت رو به جهان عرضه بکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، وقتی نمونده تشکر میکنیم از شما و تشکر میکنیم از بینندگان عزیز که با صبر و حوصله خودشون یک ساعتی رو با ما بودند و امیدواریم برنامه مورد توجهشون قرار گرفته باشه و به امید دیدار شما خدا نگهدار.
خدا حافظ و نگهدار همگی شما.